وآخرته بعله على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون، صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی رو مرحمت فرمودن، الحمدلله این سوال در جهت همون موضوعی بود که انشالله توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم. من سوال رو بخونم بعد انشالله وارد موضوعی که گفتگو میکردیم بشیم. مرحوم فرمودن در صورت امکان نحوه جمع بین موارد زیر را مطرح بفرمایید. یک، امام عصر علیه السلام ولی الله و مدیر عامل عالم خلقت و از علم و قدرت لازم برای اداره بهینه آنها برخوردارند. دو، ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. این عالمی که مدیر داره و قدرت و علم داره، خب ظهر الفساد، فساد ظاهر شده. سه، در دوره غیبت به سمت آکنده شدن عالم از ظلم و فساد پیش می رویم. خب این روال داره بدتر میشه، هرچی می ریم جلوتر ظلم و فساد بیشتر میشه. چهار، در حالا موارد احتمالاً منظورشون بوده، در موارد مختلف ما انواع ظلم و جسارت را حتی نسبت به ساحت قدس خود امام علیه السلام مشاهده میکنیم. خب چجوری میشه ما باور کنیم که عالم یک ولی دارد از سوی خدای متعال که علم و قدرت داره، یا نه یه کمی اعتقاداتمون رو تصحیح کنیم، یا بگیم عالم ولی نداره یا ولی داره که وقتش یه کمی تنگه و همه جا نمیرسه، گاهی که میرسه یه اصلاحاتی انجام میده پناه بر خدا، یا بگیم نه ولی داره وقت میذاره ولی خب قدرتش زیاد نیست، دستش بسته است، کاری نمیتونه بکنه، یا نه بگیم میتونه کاری بکنه، اون اطلاعات لازم، اون علمی که بداند چه شده است چه باید بکنه مثلا نداره. ما وقتی که این سوالو باز کنیم، یا اگر این سوال بخواد ما رو به اون سمت ببری که اون گفتگوی دیروز ما که حکایت از این میکنه که تو عالم همه چی بر قرار داره جلو میره، یعنی همه چی بر مبنای علم خدا و همه چی تحت قدرت خدا داره پیش میره، اگه چنین چیزی رو بپذیریم خب علال قاعده شما نباید یه خرابکاری و به هم ریختگی و آشفتگی و ظلم و اینا تا جایی که به نقطه برسه که به خود امام و خود ولی الله اهانت بشه، جسارت بشه، خب نباید به این نقطه ما برسیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم راجع به این سوالی گفتگویی بکنیم. یک قسمتی هست که لازم ما به این توجه بکنیم که به نظر من خود این کفایت میکنه برای اینکه این سوال برای ما پاسخ داده بشه. منتها دیگه اجازه بفرمایید که اینو باز خیلی نکنیم. من فکر میکنم خود شما همه نسبت به این قضیه واقفین، فقط از باب تذکر عرض میکنم. ببینید گاهی ما سوال میکنیم نسبت به شرایطی که در زمان غیبته، که مثلا ظلم زیاد، نابسامانی، ستم، نمیدونم مؤمنان در مضیقن، گاهی شیعیان مورد تهدیدن، بعد به ساحت امام علیه السلام جسارت میشه، کسی نمیتونه کاری بکنه. بعد به اسم امام زمان یه عده ظهور میکنن، یه عده ادعا میکنن ما فرزند امام زمانیم، یه عده همین چیزایی که الان میبینیم دیگه. این نکته رو توجه کنید، ببینید همیشه آدم تو اون شرایطی که قرار میگیره گاهی اینطوری فکر میکنه این شرایط یک شرایط خاصی است که برای اولین بار و فقط برای او و اطراف او چنین شرایطی وجود داره. اما اگر برگرده نگاه کنه، هم مردم رو ببینه، هم آنچه که گذشته بر تاریخ ببینه، میبینه تا بوده همین بوده. بعد وقت میفهمه که تا هست همین است، مگر بیاید. یعنی چی؟ ما اینجا نشستیم توفیق داشته باشیم عزاداری بکنیم بر مصیبت اون کسی که شما میگین به او اهانت شد. اهانت که اصلا یه جزئی از فاجعه کربلاست. به یه نفر اهانت شد؟ نه. اون رفتاری که با اهل بیت علیهم السلام کردن، امروز کسی با اهل بیت شما انجام داده، مصیبتن ما اعظمه ها دیگه. ببینید مصیبت وقتی اعظمه، یعنی شما باید ببینید اون اتفاقی که بیرون افتاده و ظلمی که روا شده چیه. یعنی گاهی موقع ما غیبت رو یه وجهی میکنیم برای اینکه بعضی از وظایفی که داریم یا بعضی از باورهایی که باید تنظیم کنیم اون رو واگذار کنیم. نه، هیچی عوض نشده زمان امام زمان علیه السلام از این جهت. ببین من نمیخوام بگم غیبت امام زمان علیه السلام از این جهتی که ما امام رو نمیبینیم هیچ فرق نمیکنه، نه اینکه معلومه فرق میکنه، اما از جهت این که چون امام زمان علیه السلام نیست، پس ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام هست و امیرالمؤمنینه، درسته؟ کسی اصلا جرأت نداره چشم تو چشم امیرالمؤمنین نگاه کنه، جلوی حضرت بخواد وایسه، درسته؟ میان در خانه هست صدیقه سلام الله علیه ها هر کاری دلشون بخواد میکنه. چقدر مگه گذشته از بودن رسول خدا؟ این عجیب نیست؟ خیلی عجیب. یعنی قطعا اگه من با این باور اونجا بودم قطعا وامی دادن، گفتم نه بابا این مسئله امامت که میگن، ولایت تکوینی که میگن، امیرالمؤمنین علیه السلام، ید الله، اسد الله الغالب، نه بابا این حرفا نیست. چیه؟ چیه؟ و خیلی ها اینو میگن، به زبان میارن. چه فاجعه ای بالاتر از این و بدتر از این که امیرالمؤمنین علیه السلام همسرش امانت پیغمبر، شما پیشینه رو ببینید نسبت امیرالمؤمنین علیه السلام هست صدیق سلام الله علیه و در واقع تعلق پیامبر اکرم صلی الله علیه و هست صدیق سلام الله علیه محبتشون و اینا رو ببینید. بعد اونم میگه امیرالمؤمنین اقلا یه تشری یه چیزی، و حضرت این کارو کردن، یه بار عمر رو بلند کردن چون چند بار حمله شد، کوبیدن زمین، گفتن عمر اگه اون عهدی که من با رسول خدا داشتم اگه اون عهد نبود میفهمیدی با کی طرفی، درست شد؟ خالص شما بیاین جلو زمان امام حسن علیه السلام چه اتفاق افتاد؟ مظلومیت تا چه حد؟ بیاین جلوتر، میخوان امام حسن علیه السلام رو دفن کنن، کسی به کسی کاری نداره، مسلمونا بیان جنازه رو تیرباران کنن، یعنی بیان زمان امام حسین علیه السلام. بعد امام حسین علیه السلام بعضیا میگن مردم، بعد میگن قیام امام حسین علیه السلام موجب میشد مردم بیدار شن فلان شن همه چی عوض شد. خب حضرت که این قیامی که مصطلح نزد ما که نفرمودن، که حضرت گفتن من برمیگردم، شما منو دعوت کردین، من اصلا میخوام بجنگم. بعد واقع حره پیش اومد، مکه مدینه، اون افتضاحاتی که بود، وقت بعد مثلا امام حسین همه چی جور شد، حضرت موسی بن جعفر اصلا کجا زندگی میکردن؟ عسکریین علیه السلام کجا بودن؟ یعنی آدم تا به یه جهتی شما نگاه کنید زمان امام زمان علیه السلام از این جهت که امام زمان علیه السلام در بند هیچ کسی نیست، در دربار هیچ کسی تحت کنترل زندگی نمی کنه، در هیچ زندانی به ظاهر زندان هیچ حاکمیتی نیست، چون این تقدیر خداست. حضرت به گونه ای هستن که بیعت هیچ طاغوتی به گردن ایشون نیست. یادتون باشه بیعت یعنی چی؟ اگر امام زمان علیه السلام در یه جایی زندگی کنن که آشکار باشه، در یه دهی، روستایی، یه جای دور افتاده زندگی بکنن، همین که اونجا زندگی میکنن و از امکاناتی که اونجا داره، یه کت خدایی داره، چهار تا آدم بالاخره کاری میکنن برای راه و این ور اونور، اینا منت میزنه سر امام زمان. درسته حضرتشون اینجوری نیستن که بگن باشه ما الان تو این شهر زندگی میکنیم ولی قوانین شهر رو همه چو به هم میریزیم. امیرالمؤمنین علیه السلام رسما گفتن، گفتن اگه شما کسی رو ولی انتخاب، یعنی امیر انتخاب کنید بشید بشه خلیفه، لعلی اسمعکم او اتبعکم، من از همه شما حرف گوش کنترم، به هم نمیریزم، شما منو نمیخواین که. درست شد؟ من میخوام میگم این سوالی که مرقوم فرمودن سوال بسیار خوبیه و دغدغه تقریبا همه ای ماست. بلادم توجه میکنه میبینه همیشه همین بوده و تازه قبلا به لحاظ ظهور این جسارت ها خیلی شدیدتر بوده و اینکه امام علیه السلام به لحاظ ظاهری در بند باشد. ما نمیگیم امروز امام زمان علیه السلام از این حیث که در هیچ زندانی نیست، پیش سندی ابن شاهک نیست و پس امام زمان علیه السلام مثلا وضعشون خوبه، نه ما همچه حرفی نمیزنیم. ولی به هر حال امروز هم مثل دیروز هیچ فرق نکرده، هیچ فرق نکرد. و اتفاقا جالبه بدونیم یکی از بزنگاهایی که تقریبا میشه گفت همه کم میارن، همه، حالا من خودمو دارم میگم، ما که عددی نیستیم، ملائکه خدای متعال که امور دست اونها داده میشه دیگه، اونها مدبرات امرن، حالا چون اونها هم طبقات دارن، اصناف دارن، بابا اونها کم آوردن، خدای این چه وضعشه؟ این میفرستی زمین خلیفه خودتو که بزنن بکشن؟ خدا میگه اینی اعلمو مالات اعلمو، نمیدونی، هیچکی نمیدون. این نمیداند، توجه کنید، نمیداند به اصطلاح اطلاعاتی نیست، معلوماتی نیست. گاهی موقع یه مطلبی رو با آدم اطلاع و معلومات و دانششو میدن، خب آدم نمیگیره، نمیتونه حزم بکنه. اگر گرفتی حزم کردی میشه علم، اگر نگرفتی میشه سیاهی رو سفیدی. دقت فرمودیم؟ بین همه قرآن میخونیم، همه ترجمه قرآن رو بلدیم، درسته، ولی چقدرشو میگیری اونش مهمه. یا اون مثالی که عرض کردم، ببین همه میدانیم خدا روزی رسانه و رزاق اوست و غیر او رزاق نیست، درسته، ما تو دعاها میخوانیم، تو قرآن میخوانیم که اگر خدا یه چیزی رو نخواد به کسی برسه عالم هم جمع میشن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، اینا رو میخونیم، ولی اینا در ما تبدیل به نور علم نشده. اگه تبدیل به نور علم بشه مثل این میمونه که ما الان توی مجلسیم، داریم میبینیم، میدانیم اینجا مجلس روزه است، اینجا فضاش به لحاظ محیط چگونه است، از کجا باید وارد شد، برنامه تا چه ساعتی، اینا همه معلومه برای ما. رضا اینجا نشستیم با آرامش نشستیم، اگه تصمیم هم بگیریم کاری داشته باشیم میدونیم این ساعت باید بلند شیم بریم، وسط سخنرانی، وسط روزه است، برنامه اینه دیگه، اینو میگن نور دیگه. اینجا آدم یه رفتار ناشایست نمیکنه، بعد میگن چرا این کارو میکنه، میگه آقا من حواسم نبود اینجا روزه است، اینو میگن نور، درسته. ما بیشتر مطالب دینیمون، من خودم عرض میکنم، مخصوصا در حوزه اعتقادات، اینا معلوماته، سوال میکنن جواب میدیم، امتحان میدیم، تست میزنیم، کنکور میدیم، جزوه نویسی میکنیم، خلاصه میکنیم، تنظیم میکنیم، پرنامه مینویسیم. اینا یه دونش تبدیل به نور علم بشه، زندگی آدم دگرگون میشه. این مطلب اول. حالا هر کس تاریخو بخونه متوجه میشه کامل چنین چیزی هست. مطلب دوم که موضوع بحث امروز همینه، انشالله توفیق داشته باشیم دنبال کنیم، اون رو من از مسیر اون در واقع پیگیری بحث دیروز عرض میکنم، ولی بزرگواری که این سوال رو مرحمت فرمودن انشالله اگر که در واقع عنایت کنن میبینن که پاسخ این سوال هم هست. عرض شد که ما یه دغدغه هایی داریم، یه نگرانی هایی داریم، یک شرایطی داریم که گاهی میگم تحمل نمی کنیم، تحمل نمی کنیم. بعد عرض شد که بخش مهم این مربوط میشه به این که من با چه چیزایی در ارتباطم، اطراف منو چه چیزایی گرفته، همراه من کیست، من توی چه شرایطی زندگی میکنم. از اینجا رسیدیم به این نقطه که اگر باور من این باشه که من به جهانی وارد شدم که همه چی درسته، همه چی منظمه، همه چی برقراره، همه چی با حسابه، خب خیلی فرق میکنه با اینکه وارد یک شرکتی شدم، یک کارخونه شدم، یه اداره شدم مشغول کار که همه دروغ و دغل و رانت و لابی کردن و زیراب زدن و ایناست. اونجا اصلا آدم همیشه مضطربه. یکی از دوستان ما یه جای مشغول به کار بود، مثلا میگم حقوقش فرض کنید 10 میلیون بود، گفت پیشنهاد کردن یه جایی حقوق 15 میلیون، به نظرت من برم یا نرم؟ گفتم خب اگر بالاخره یه جای فرق نمیکنه، خب آدم میره اون جایی که 15 میلیون میدن، بالاخره روزیش حالا به لحاظ عددی باز میشه، زن و بچه‌اش راحت‌تر. گفت فقط یه فرقی داره، اینجا من وقتی میرم سر کار امنیت خاطر دارم، هم به لحاظ فضای اطراف دینی، مثلا اینکه حالا زن و مرد قاطی نیستن، نمیدونم چه جور و چه جور، و بعدم کسی برای کسی نمیزنه، ولی اونجا یه کمی اوضاع به هم ریخته است. گفتم بالا خودت حساب کن، گاهی آدم میارزه 5 میلیون بده ولی آرامش داشته باشه، ببین کدومش برات ارزش داره، میتونی اونو تحمل کن، خودت انتخاب کن. گفتگوی ما این بود، آقا شهر در امن و امان است، آسوده بخوابید، خلاصه خبری نیست. این جمله و این تعبیر و این توصیف از دنیا آدم پیشبینی میکنه خیلی ها رو آزار میده. حالا گاهی افراد ادب میکنن، چیزی به آدم نمیگن، ولی اگر بخوان بگن همین شکلی که سوال فرمودن میگن دیگه، آقا مثل که حواست نیست، مثل که حواست نیست، چی چی همه چی بر قرار است و نمیدونم همه چی بر حساب است و حکمت است و اینا، بیا ببین چه خبره. اون وصفی که من از زمان اهل بیت علیهم السلام کردم و ظلم هایی که به اهل بیت میشد، عنایت بفرمایید هر وقت اهل بیت میخواستن فرمایشی بکنن، خطبه ای بخونن، چیزی بگن، اولش میگفتن الحمدلله الذی اینطور، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت صدیق سلام الله علیها، الحمدلله الذی، یعنی که همتون بفهمید من از خدا ذره شاکی نیستم. ببینید داستان کربلا اینه که یزید و اطرافیان او قصد میکنن امام حسین علیه السلام به شهادت برسونن، این یک ظلم بزرگی است، توبیخ میشه، عذاب میشه، زندگی دنیا و آخرت نداره و هر کم که بعدش چنین چیزی رو راضی باشه بهش، همه اینا رو داشته باشین. اما یه نکته توشه، خدایا شما اجازه میدید در مملکت شما، در عالمی که شما خلق کردید و اختیار دادید به انسان ها، اجازه میدید چنین چیزی محقق بشه؟ خدای متعال، خدای ببخشید من اینجوری میگم، خدای متعال میگن صبر کن، سوال میکنن از حضرت صدیقه سلام الله علیها، شما راضین چنین اتفاقی بیفته؟ جبریل آمد تبریک بگه، تهنیت بگه، در واقع ولادت امام حسین علیه السلام را از جانب خدای متعال به رسول خدا، آمدن و تبریک گفتن و بعد گفتن که این، من این تعبیر تو اونجا به کار میبرم برای پیغمبر، که این بچه رو میکشن، شهیدش میکنن اینجا. خب رسول خدا ناراحت میشن و اینها، و جبرئیل میگن که این قضیه رو به حضرت صدیقه، به فاطمه هم بگویید. بعد پیامبر میگن که باش، من این در واقع پیام خدا رو به حضرت زهرا سلام الله میگم، باش، حالا به تعبیر من باشه، جبرئیل برو، من میگم. نه آقا، گفتن که همین الان باید بگی، الان میگم، چشم، میگم. میرن میبینه حضرت صدیقه این بچه بغلشونه، پای حضرت دراز، این بچه رو پای حضرت، حضرت دارن قربون صدقه امام حسین میرن. وقتی اونجا میگن که این خلاصه فرزند چه عاقبتی دارد در این دنیا، حضرت صدیقه همونجا قش میکنن، من اونجا قش میکنم. وقتی که قرار امام حسین اصلا متولد شه، از حضرتشون سوال میکنن، پیامبر میگن قراره به شما یه فرزندی بدن که این اتفاق براش بیفته، شما راضی این؟ میگن نه، من نمیخوام چنین فرزندی رو. بخونید، اینا هست تو روایت. میگن عوضش چه اتفاقی میفته؟ میگن در عوض الامامت و فی ذریته. حالا این خودش یه توضیح خیلی مهم داره. بعد فرمایش میکنن، حالا هست چند تا عبارت: دعا تحت قبته، الشفا فی تربته، برای زائرش چه اتفاقی میفته، شفاعت میشن. و حضرت زهرا سلام الله میگن باشه، من راضیم. یادتون باشه رضایت هست صدیق رضایت خداست. خب میگن باشه. وقتی حضرت میگن باشه، این آیه زیلش این روایت هست، میاد که حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها. گفتن باشه باشه، من این بچه رو میپذیرم که فرزند من باشه، اما حملش کرهنه، وضع حملش کرهنه. یعنی ما فکر میکنیم که وقتی امام علیه السلام هست زهرا سلام الله علیه به امری راضی میشن، یعنی عارفگونه که ما میسازیم، دی حضرت میزنن تو خوشی، به جهان خرم از آمونم که همه عالم از اوست، یعنی میرن تو فضای عشق و عاشقی و دست گردن خدا بندازیم یه عکس سلفی بگیریم و این حرفا. نه، خدای قرار چنین چیزی باشه، شما اینو گفتین باش، ولی دردشو من میکشم. ببینید رضایت همیشه مساوی این نیست که شرایط بر من مساعده. اتفاقا امتحان رضایت به اینه که این شعله رو میبرم بالا، دما میره بالا، میگن تحمل میکنی؟ میگن آره. درسته؟ کی آدم میگه آ دیگه من دستمو میکشم نمیتونم بیشتر از این، دیگه تحملشو ندارم. ببخشید دا صاحب زمان. ببین در مورد سید و شهدا علیه السلام چه این اتفاقی افتاد. اون مصیبت هایی که سید و شهدا علیه السلام کشیدن توی روایت هست نسبت به انبیای پیشین نشون میده خدا. میگه که اینجا این پیغمبر رو من اینجوری امتحان کردم. خدا که امتحان میکنه، خدا بلا نازل نمیکنه، خدا مصیبت تولید نمیکنه. کس دیگه میخواد مصیبت تولید کنه، خدا جلوی یزیدو نمیگیره، میشه مصیبت. دقیق میفهمید شر آفرینی کار مخلوقه، کار خالق که نیست، اما اینکه اجازه بده این شر باشه تو عالم یا نباشه، این اذن خداست. اگه خدا قرار بذاره که هیچ شری تو عالم ایجاد نشه، یک نفر از ما نمیتونه یک کلمه حرف بزنه، چون صبح تا شب گاهی ما جملاتی میگیم دلمو میشکنیم، غیبت میکنیم، تهمت، همه میشیم لال، دست هیچ کسی آزادانه تکون نمیخوره. قرآن میگه ها، قرآن میگه اگر خدا بخواهد اخذ الله، اگه بخواد خدا مردم رو به ظلمشون بگیره، رو زمین، رو کره زمین یک نفر نمیمونه. شوخی که نکردن گفتن 14 معصوم، شوخی که نکردن گفتن 14 معصوم دیگه. یعنی انبیا هم مقام عصمتشون مقام ائمه نیست، خب معلومه نیست، منطقه اونا گناه نمی کنن مثل ما، گناه نمی کنن مثل ما. حضرت آدم علی نبی و علیه السلام، برین ببینید روایت هست، به او میگوین که آدم این اسمایی که میبینی، این اهل بیت که میبینی، یه وقت هوس نکنی خودتو مقایسه کنی با اونها و تمنا کنی مقام اونها رو، اصلا ربطی به هم نداریم، اون یه مقام بلند فلان. میگن هست آدم یک لحظه این کار رو کرد و تمنا کرد، اصلا آقا ما میتونیم، خدا گفت بیا پای. مثل اون عالمی که گفتش بابا اینایی که تو کربلا بودن که همه شون باسواد که نبودن، یه دم حالا یا کاسب بودن نمیدونم دست فروش بودن، یه چیزی بودن، حالا اومدن بالاخره به شهادت رسیدن. یعنی علم کجا، مقام علم کجا، من فقیه هم، من عالم هم. حالا خواب بوده، مکاشفه بوده، هر چی. تو کربلا میگن آقا شما مأموریت داری وایسی، امام حسین علیه السلام میخواد نماز بخونن، تیرا رو بگیری از حضرت. چشم، بله ما با میسی. میگه من وایسادم، وقتی تیر به طرف حضرت انداختن، اولین تیر که آمد من دم داره میخور به من، من جاخالی دادم رفتم کنار، خورد به حضرت، از خواب پریدم. گفتن سر جد بشین، حرف اضافه نزن. گاهی آدم روش زیاد میشه، میخوان با آدم بفهمونه. هسته آدم که معصیتی که ما میگیم که نکرده که بیام بگیم خب هسته آدم این کاری کرد دیگه از ما همه چی بر میاد. نه، این خبرها نیست. اینایی که میگم روایته، بهار رو بخونید، اون بابی که راجب هسته آدم علیه السلامه. به هر تقدیر وقتی میگن 14 معصوم، یعنی 14 معصوم دیگه، بقیه بالاخره یک ریگی تو کفششون هست. خدا وقت بخواد اینا رو بگیره، بگیم آقا خدا یا تو عادلی، نذار کسی کار بد بکنه. خدا میگه پس من اختیار دادم. یعنی چی؟ یعنی به محض کسی که مواد خطا بکنه جلوشو بگیرم که اسمش اختیار نشد که. و بعدم اگه قرار من به ظلم بگیرم کسی، خب همه دارن یه جوری ظلم میکنن، پس خدا چیکار میخوای بکنی؟ تصمیم چیه؟ اینی علم و مالا تعلم، نمیدونی دیگه. تو خدایی نکردی چی میگی بی خود؟ اون اتفاقاتی که توی عالم داره میفته از شر، اینا همش کار موجود مختاره، کار انسانه. اینا این روایت دارم عرض میکنم خدمت، تخطی، اسیان، نافرمانی، اینا همش کار موجود مختار، انسان و جن. هر موجود مختار یعنی همین دیگه. به هر تقدیر این که من تا چقدر تحمل میکنم، این چقدر من این وضع رو میتونم بپذیرم، اینی که عالم این گونه است. من یک مثال با ساده بزنم، مثال خیلی کاربردیه برای زندگی ما. طرف ازدواج کرده، بعد باهاش صحبت میکنی، خوبه، الحمدلله همه چی خوبه، حالا دوران نامزدیه فعلا، یه سالی میگذره، البته تو زندگی برای مشکلات از همه مشکل دارن. حالا به تناسب یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، برای یارو یه جایی کم میاره، کم کم بریم پیش اون مشاور، پیش اون کم کم نمیتونیم با هم زندگی کنیم. چیه مشکلتون؟ نمیشه دیگه. بعد گاهی هم یه چیزای عجیب کشف میکنن، تازه میگن با هم اختلاف داریم. حالا همه اختلاف دارن تو دنیا، با هم از هم جدا میشه. ببین من به مسائل اینکه اختلاف داریم، اختلاف چه، اصلا به اینا کاری ندارم. ولی دقت کنید، دو نفر تو این دنیا، دو نفر با تصمیم خودشون میخوان چند سباهی با هم باشن، بود دیگه، میخوان با هم زندگی کنن. اینا به یه ایستگاهی میرسن، میگه آقا نمیشه، هازا فراق و بینی و بینک، نمیشه، من نمیتونم، تحمل ندارم. بعد به اونم حقنه میکنه، میگم تو هم همین حالتو داری دیگه، نه بیا ما هم توافق کنیم که ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. چون من فکر میکنه طلاق توافقی یعنی یک توجیه منطقی، آدم اینجوری فکر میکنه. طلاق که حالا گناه که نیست که، به این شیوهی که شعر میگه گناه نیست که، ولی به لحاظ اخلاقی اقلا میتونی خودتو بشناسی دیگه. میگه من مشکلی دارم، نمیتونم تحمل کنم با این وضعو. میگه خب اب نداره، شو دهات میکشی. میگه من نمیتونم همراهی با این آدمو تحمل کنم. میگه خب چه ناراحتی. خب همینجا نگاه کنید، ببینید اگر شما بخواهید همراهی با یک کسی رو تحمل کنید، این جمله رو خوب دقت کنید، اگر شما بخواهید همراهی با کسی رو تحمل کنید، همراهی با کسی رو تحمل کنید، یه ویژگی باید داشته باشین که بسیار مهمه، و اونم اینه، منیتتون رو بذارین کنار. منم نزنیم. من میخوام با شما همراه شم، میام آقا شنیدم شما توفیقات زیادی دارین در سفر عتبات، من میخوام با شما همراه شم. ببین من میخوام با شما همراه شم، من اومدم میگم من میخوام با شما همراه شم، شرط همراهی چیه؟ ببین اگه من رفتم اول نجف نگی چرا، اول رفتم کربلا نگی چرا، برنامه جوری شد شب جمعه نرفتیم کربلا نگی چرا، کربلا کم موندیم نجف زیاد موندیم نگی چرا، سامر را فقط رفتیم و برگشتیم، نگی چرا. سامر را 5 روز موندیم، نجف 1 روز، نگی چرا. با من میخوای همراه شدی؟ من اینجوری سفر میرم. یه جمله ای رو دوستان جوان توجه کنن. ببین این جمله جمله غلطی است. یکم فکر کنید رو عرض بنده. با هم زندگی میکنیم، ببین میخوام ببریم جلو کار زندگی، با هم تصمیم میگیریم دیگه. اصلا این جمله کاملا غلطه. چیشی با هم تصمیم میگیریم؟ تو این تصمیمی که با هم میگیریم، یا یه روز من تصمیم خودم به تو تحمیل میکنم یا تو، یه روز من به نفع تو کنار میرم یا تو، با هم تصمیم میگیریم نداره که. هیچ دو انسانی مثل هم نیستن. اصلا زیبایی خلقت بینه. حالا جالب، قرآن اینو انقدر زیبا بیان میکنه، انقدر زیبا بیان میکنه و همه رو میبره تای خط پیاده میکنه. خدا میگه من یه پیغمبری دارم، من همه پیغمبر رو دوست دارم، اینم یه جوری دوست دارم، یه کاری هم کردم همه جو محبوب باشه. کلیم الله هم هست، خیلی با هم گفتگو داریم، بگو مگو داریم، خیلی با هم حرف میزنیم، امتش هم خیلی اذیتش میکنن. موسی بعد خیلی دوستش دارم. خب اتفاقات عجیبی میفته برای حضرت موسی علیه السلام. قرآن اینا رو میگه برای اینکه ما آشنا بشیم، چون شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم و امت پیامبر بسیار شبیه به شرایط زمان حضرت موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل. خب این آیات رو فکر میکنم همه ما تلاوت کردیم، مکررم این آیات رو تلاوت کردیم. اجازه بدین من آیات رو بخونم خدمتتون. در سوره کهف چند تا داستان خدای متعال میگه، البته خدا نمیخواد داستان بگن، ولی سوالی که میکنن بابت اون سوال خدای متعال اینها رو بیان میکنن. یکی داستان اصحاب کهف و اینها، تا میرسه به این داستان که چند تا داستان هست، میرسه به داستان حضرت خضر علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام خیلی تلاش میکنن و این راه طولانی و پرزحمتی رو طی میکنن تا میرسن فبجدا عبدن من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. با همراه حضرت موسی میان و میرسن به یک کسی که خدای متعال میفهمند که ما علمی به او دادیم. قال له موسی هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا. حالا بلا تشبیه فرض کنید شما در به در دنبال استاد میگشتید، برید اخلاق بگیرید، دنبال استاد میگشتید، معارف اهل بیت رو یاد بگیرید، دنبال استاد میگشتید که چیزی که میگه بگین آقا این عین روایت رو میگه، اینو دقت کرده، دلتون آروم شه. خیلی تلاش کردید، بعد چند سالی بالاخره این اتفاق افتاده، به شما گفتن میتونید این درس رو بخونید، این کار رو بکنید. شما گفتید الحمدلله الحمدلله، بالاخره نظرهای من جواب داد، بالاخره این کارهایی که کردم جواب داد. هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا. میشه ما اتباع کنیم تا از اون چیزی که به تو از جانب خدا داده شده یه نصیبی هم ما ببریم؟ آیه خیلی عجیبه، این آیه 66ه. حضرت موسی میگه هل اتبعک، اتبع و اتبا در عربی یعنی همراه بودن، همراه بودن، همراه بودنی که آدم جدا نشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده، حضرت فرمایش میکنن که نسبت من با رسول خدا این گونه بود صلی الله علیه و آله، که من مثل یه بچه شتری که از مادرش جدا نمیشه، من حضرت رو اتباع میکردم. اتباع الفصیل اثر امه. یه بچه شتر چجوری از مادرش جدا نمیشه؟ دیدین تو این چیزهایی که طبیعت نشون میده، حیوانی که بچهش به دنیا میاد مورد تهدید قرار میگیره، ممکنه بخوان شکارش بکنه، اما وقتی که پیش مادرش هست کسی سراغش نمیره، خب اتباع الفصیل اثر امه معناش اینه که من جدا نمیشم اما همیشه یه قدم دو قدم عقب ترم، موازی نیستم، جلو نیستم. خیلی عجیبه. هل اتبعوک الا ان تعلمنه الا ان تعلمنه مما علمت رشدا؟ باش، اب نداره. ولی موسی یه چیزی بهت بگم، قال انک لن تستطیع معی صبرا. داری معی رو توضیح میدیم، تو صبوری نداری. بر چی صبوری نداری؟ هنوز بحثی نشده که از صخره میخوام بریم، گرسنگی میخوام بکشیم. نه، معی صبرا، اصلا نمیتونی معیت با منو صبوری کنی. بس معیته. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا؟ چجوری میخوای صبر کنی نسبت به چیزی که احاطه نداری از نظر علمی؟ خبرویت نداری، نمیدانی، کم میاری دیگه. خب قال ستجدونی انشاءالله صابرن ولا اعصی لک امرا. انشاءالله مرا صابر میاری و من تخطی نمی کنم از اون چیزی که تو میگی، چون اتباع یعنی این که دیگه برای خود یه راه دیگه نری. خب اتباع میخوای بکنی. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. ببین اگه راه افتادیم رفتیم، از من چیزی رو نپرسی تا موقع خودم بهت بگم. یه نکته رو دقت بفرمایید، عالم در یه تقسیم بندی کلی دو تا ویژگی داره. یک، عالم میداند. دو، میداند کی تو را دانا کند. اگر کسی فقط بداند اما نداند که اینو باید به تو بگی یا نه، این دانا عالم نیست. مثالشو زدم خدمتتون. یه روز خیلی سالهای پیش یه دانش آموزی آمد در راهنمایی از من پرسید که خلاصه من، ببخشید در ابهام این قضیه رو میگم، که خلاصه انسان ها چجوری میان تو این عالم. من گفتم مگه نهیدی نظر میکنن، نمیدونم فلا اینا، خدا فرزند میده و اینا. خدا فرزند میده. قرآن هم همینو میگه دیگه، درسته؟ تو سوره واقعه میگه ما ایم که میآفرینیم، شما که نمیآفرینین که. انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. جواب که کاملا درسته. رفت یکی دو هفته بعد اومد گفت آقا من این سوال از شما کردم، شما هم جواب دادیم، من هیچی بهتون نگفتم، روم نشد، ولی این سوالو من پرسیده بودم. از پدر مادرم جواب ندادن. یه چند ماهی گذشت، همسایه ما دید من خیلی بیتابم برای این سوال، گفت بیا واسه توضیح میدم. صفر تا صد همه رو گفت برام. من اونو مشکلم این نیست، مشکلم اینه دیگه نمیتونم زندگی کنم. یعنی یه همسایه دانا به این مسئله و نفهم و بیشور نسبت به اینکه باید بگوید یا نباید بگوید، یه بچه رو به هم ریخته. شما به این آدم میگین عالم؟ نه. امام زمان علیه السلام علم مسبوبه، اما با امام زمان بازی نکن. نگو چرا نمیگی، چرا علمشو نمیدی، او عالمه. نه از این عالمایی که ماها دور ورمون ساختیم که حافظش خوبه و اینا، که عالم نیستن. عالم اون کسیه که بداند یک مطلبی را چه موقع به چه کسی چگونه بگوید. روایت دارم عرض میکنم، ما فرمودن ما کل ما یعلم. اینجوری نیست که هر چیزی که میدانی حضر وقته، وقت گفتنش، حضر اهله، وقت اهلش پیدا شده. این خبرها نیست. این که ما تو زیارت جامعه یا تو زیارات میخوانیم که ائمه، اینها هستن که عیبت و علم الله هن، ظرف علم خدا، حفظت و سر الله هن. یعنی اصلا اینجوری نیست که یه دفعه بگم بابا دیگه من نمیدونم تحمل کنم، میگم. حالا اینقدر اصرار میکنی میگم. نه، این خبرها نیست. بعد نمونه هایی هم ما داریم، بلکه حضرت اراده میکنن. ببینید دنیا محروم از اینی که امیرالمؤمنین علیه السلام، دنیا محروم از این که امیرالمؤمنین علیه السلام برای او بگوید که متقی کیست. و یه نفرم که پا وا میسه گیر میده ازت بهش میگن متقی کیست، غالب تویی میکنه. چرا؟ چون اونایی که غصب کردن، اونایی که تو سقیفه آمدن برای متقی تعریفی کردن که وقتی که امیرون اون چیز دیگه بگه اصلا ما میگیم اینه، ما ایش دیگه فکر میکردیم. ما تو خیالات خودمون خوب زندگی میکنیم، ولی امام زمان علیه السلام میخوان پرده رو بردارن، کسی تأمل نداره. اون عالمی که خدمت حضرت هی عرضه میداشت که آقا من میخوام یه زندگی بکنم مطابق رضایت شما، خیلی گیر داد. حالا تو چه موقعیتی من نمیدونم، حضرت آمدن بهش گفتن این لباسی که تنته این مشکل داره، مثلا غصبیه، مخلوطه، فلا اینا. آقا نوکرم باشه، نمیشه، نمیم در میرم این زمون بر. بعد حضرت یکی یک گفتن این تا اینجا گفت آقا نه، آقا ما نیستیم، مسکه نمیشه، نمیشه، من تحمل ندارم. خب اگر تبعیت میخوای بکنی از من گیر ندی، یا من میگم قضایا چیه، ولی تو قرار نیست منو شارژ کنی من کی بگم، تو قرار نیست به من یاد بدی من کی بگم. حواستو جمع کن. ما در سوال از این که غیبت حکمتش چیه، حضرت فرمودن دیگه لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. من اینجوری عرض میکنم، ببخشید یا صاحب زمان، بچه یه چیزی میدونی اینقدر گیر نده، بعدم نگو چرا نمیگین. بعضی دیدین آدم میسته نمیخواد بگیم، بعضا اقلا بگو چرا نمیگی. میخوام اگه بخوام میگم چرا نمیگم که خود مطلبو میگم، تحمل ندارم من. خب حضرت موسی پیغمبر خدا همراه میشه با خضر، آخرش چی میشه؟ یه بار میگه ببخشین اشتباه کردم پرسیدم، دو بار، سه بار، تا اینکه خود حضرت موسی علیه السلام میگه که قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. خودش خراب میکنه. حتی موسی علیه السلام تو این داستان هیچ وقت تقبیح نشده ها، کاملا برقرار. حالا عرض میکنم چرا. ببین از این به بعد اگه من چیزی پرسم دیگه بیخیال، ما با هم دیگه مصاحبت، همراهی نداریم. چون در عربی برای معنای همراهی لغت‌های مختلف دیگه، اتباع هست، مصاحبت هست، معیت هست، اینا هست دیگه، فو منی هست. خودت گفتی یا باشه، سوال بعدی هم میپرسه. بعد حضرت خضر میگن خب دیگه هازا فراق و بینی و بینک، قال هازا فراق و بینی و بینک، خب باشه دیگه، خداحافظ، بریم. سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبر. الان خبردارت میکنم از اون چیزهایی که نتونستی صبوری کنی. درسته، حقیقتشو میگم، تعویل یعنی حقیقت، اون ریشه اصل. بد میگم جناب خضر، خب اینو زودتر میگفتی دیگه، و جز این همراه خودتو در آوردی. بعد اگه نمیخوای بگی چرا الان میگی؟ اگه گفتی خب قبلا میگفتی. نکته رو دقت کنی بابا، اگه قرار باشه موسی بگه بگو، خضر بگه اه پس اوکی بریم، دفعه دوم این چرا، اه علتش اینه، باشه بریم، اسمش همراهی نشد که، اسمش همراهی نشد که، معیت نیست. ببینین ما تو زندگی در معیتمون تا یه جایی تحمل میکنیم، هر کسی برای خودش یه آستانه تعریف میکنه، درسته؟ میگه من تا اینجا هستم، از اینجا بعد من نیستم، درست شد؟ تا کجا هستی؟ اینو خوب دقت کنید، تا جایی که همه چی بر وفق مراد من باشه. چرا شب عاشورا یه عده‌ای رفتن؟ حضرت فرمودن و لیل ستیر، شب دیگه کی به کیه؟ گفت دیدم پدرم سرشو انداخته پایین، و هر کی میخواد بره دیگه بره، کسی خجالت نکشه. حضرت سکینه میگن دیدم ده نفر، ده نفر، بیست نفر، بیست نفر، همه خلاصه گروه گروه رفتن، حضرت هم سرشون پایین، هیچ کی خجالت نکشه. چرا رفتن؟ حضرت فرمودن که خود نزد ما اهل بیت حرامه، ما خود نمی کنیم. ما که اومدیم اینجا تا اینجای داستان قضیه مهمانی بود، دعوت بود، پیام حضرت مسلم بود و اینا. الان انعکس الامر، کار عوض شد، معکوس شد، مسلم رو کشتن، اصلا دیگه قراری ما بریم کوفه و مهمانی، هیچ این خبرها نیست، تمام شد، جز شهادت هیچی دیگه نیست، هیچ چیز دیگه ای نیست. بدونید واقعیت چیه. اونایی که رفتن برای چی رفتن؟ ببینید اونا دقیقاً، یعنی من مثل اونام دقیقاً تا یه جایی با امام زمان همراهی میکنم. بابا من 10 سال دارم به شما میگم یا صاحب از این مشکل من حل کنید، این چه وضعشه؟ یعنی چی این؟ تو همراه کی بودی؟ همراه امامت بودی؟ یا داشتی همراهی میکردی و زبون میریختی که تو بشی امام امام زمان، تو به امام زمان یاد بدی چیکار کنه؟ ما گاهی که به دعا می نشینیم، گاهی که مناجات می کنیم، گاهی که توسل می کنیم، من خودم میگم گاهی که خودمون رو لوس می کنیم تو زیارت، می خواهم یواشکی سوار کار شیم. این خبرها نیست، این خبرها نیست. این نه فقط برای امام زمان علیه السلام، اصلا خدا از اون اول هم همینه. اینجا مرقوم فرمودن که امام زمان علیه السلام ولیه خدا در روی زمین. اون وقت چجوریه این عالم که فساد توش هست، چجوری بر خود حضرت اهانت میکنن، هیچ چی نمیگن. بابا بالاتر از اون خدای متعاله، این ولی خداست. لقد عجبت من صبر که ملائکت و سما، با ملائکت آسمان اصلا کم آوردن، اصلا نمیفهمن چرا اینجوریه، چه خبره. باور کنید این جمله رو. ببین از اینجا به بعد رو نمیکشه هیچ ملکی، نمیفهمه. چقدر صبوری تو یا ابا عبدالله. خدا سید الشهدا علیه السلام رو میخواد بیاره کربلا، مصیبتا ما اعظمها، ولی این مصیبت رو اول از حضرت صدیقه سوال میکنن، رسول خدا سوال میکنن، از امیر المؤمنین سوال میکنن، از امام حسن سوال میکنن، روایتش هست، و از خود سید الشهدا علیه السلام میپذیرین. یه عده‌ای میخوان شرع آفرینی بکنن از قبل این، اینا نصیب مردم میشه، میپذیرین؟ باشه. پس ان الله شاء ان یراک قتیلا. ببخشید یا صاحب از آن، یا ابا عبدالله. پس بریم، بریم. باشه بریم. ان الله شاء ان یراهن سبایا. ببینید حضرت زهیر به زنش گفت ببین من دیگه رفتم، میخوام تو رو طلاقت بدن. چرا طلاق بده؟ رسم عرب جاهلی اینه، وقتی کسی رو میکشن مالک زنش میشن. میگه عزیزم من رو میکشن، تو آزاد باش که تو رو اسیر نگیر. اونم گفت خیلی زرنگی، گفت باید تعهد بدی به من که اون طرفی که رسیدی منو شفاعت کنی. با من بهت گفتم امام حسین صدا زد لقمه رو بنداز. نظیر همین کار رو سید الشهدا علیه السلام با همه اهل حرم کرد. درسته؟ نه با اهل خودش، با زنان دیگری که اونجا بودن. درسته؟ ببینید اونایی که با امام حسین موندن، چون ما صحنه داخل اهل حرم رو هیچ وقت نمیبینیم. درسته دیگه، این خانواده وقتی عبور میکنن همه چشما باید پایین باشه. حالا بگذاریم توی شام همه چشما خیره بود، بگذاریم. حضرت زینب گفتن ما رو از اون دروازه وارد کنید که مردم جمع نشدن، دروازه اصلی از یه جای فرعی ببریم. عمر سعد ملعون مخصوصا دستور داد از اونجا عبور بدن. آوردن در اون قصر و دارالعماره، 2 ساعت و خورده اونجا وایسوندن همه ببینن اینا رو. اینا توی روایت حضرت فرمودن، عبارت رو به یاد بیارین. گفتن شما رو اسیر میگیرن، از بازار عبور میدن. چه ربطی داره؟ تو بازار چیکار میکنن؟ تو بازار جنس خرید و فروش میکنن. از بازار عبورتون میدن، شما رو ببینن، سواتون بکنن. که وقتی رفتیم تو مجلس یزید، گفتیدم مردی سرخ مو رفت کنار یزید، در گوشش گفت من اینو میخوام. دختر امام حسین میگه گفت دیدم به من اشاره کرد، گفت اینو برای من بذاریم کنار، من اینو میخوام. من دامن حضرت زینب رو گرفتم، لرزیدم. حضرت گفتن تا اینجا برای ما مقدر شده، از اینجا به بعد نه، ما اینجا نمیریم. کتک میخوریم، اسیری میکشیم، گرسنگی، تشنگی، اهانت، نه 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 عزیزم، نه ترسید، چا نمیریم. ان الله شاء ان یراهن سبایا. یا ابا عبدالله، شما اجازه دادید، رضایت دادین، ولی رضایت به معنای خوشی نیست، به معنای مصیبت است، درسته؟ خب حالا تا کی میتونی همراهی کنی؟ تا کی میتونی باشی با امام زمان؟ تا کی میتونی با امام حسین باشی؟ تو شب عاشورا که همه چی بر وفق مراده، ورق برگرده، ما نیستیم، ما نیستیم. ما امام حسین نامه دادیم که بابا بیا اوضاع خراب، شما بیان وضع خوب شه. حالا شما اومدین وضع بدتر میشه. خب مگه ما مریضیم؟ همون وضع نیمه کارا رو ادامه میدیم دیگه. اینا میشن مردمی که امام حسین دعوت کردن، درسته؟ شما وقتی امام زمان علیه السلام صدا میزنین، حضرت رو صدا میزنین دیگه، درسته؟ من خودم عرض میکنم، خب چرا اذیت میکنی امام زمان علیه السلام؟ خب درد دل تو بگو دیگه، بگو آقا من اینجوری هم گرفتارم، بدبختم، گناهکارم، درموندم تو زندگیم، تو تربیت بچه‌م موندم، اصلا نمیدونم چیکار کنم. خب اینو برو بگو، 10 بار بگو، 100 بار بگو. اما یه خنده، پس شما کجایید؟ پس شما چرا جواب نمیدید؟ آخه بعد آدم به پدرش اینو بگه، بعد آدم به اون کسی که اصلا آمده روی زمین رحمت للعالمینه، بی سر صدا داره زندگی همه رو میچرخونه. جد بزرگوارش هم همین بود. یادم رفت امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام بودن، داشتن میرفتن، شب 20 بود، دیدن یه کسی توی یه خرابه‌ای داره ناله میکنه، انیس من کجایی، مونس من کجایی. رفتم گفتن چی شده؟ دیدن یه کوره فقیره توی خرابه نشسته. میگه هر شب یه کسی میامد اینجا به من غذا میداد، با من هم صحبت میشد، آروم میگرفتم. امشب نیامده. گفت دیگه اون دیگه نمیاد پیشت، اون دیگه نمیاد. امام زمان از هیچ کسی غافل نیست، از هیچ کسی. اون شخصی که به حضرت داشت عرضه میداشت که آقا منو شرمنده کردین، آمدین عیادت من، حضرت گفت این چه حرفیه میزنی؟ شیعیان ما مریض میشن، ما میریم عیادتشون. تو اون نمیفهمه، اون نمیفهمه. آیا من میتوانم همراهی کنم؟ آیا من اصلا عدد این حرفا هستم؟ فقط ادعا میکنم، یا در همراهی میخوام تحمیل کنم؟ ببینید، اگر در همراهی با کسی شما میخوان یه جوری خودتون باشین، رنج میبرید که با ترفندهای مختلف طرف مقابل و اون همراه خودتون رو متقاعد کنید که اونی که تو میگی انجام بده، درسته؟ اما اگه همراهی تو صادقانه است، دیگه تو نیستی. ببین اگه ازت پرسیدن با امام حسین داری میگی میری، تو کی هستی؟ تو باید بگی من کسی نیستم، امیری حسینون و نعم الامیر، من کسی نیستم، من بزرگتر دارم. این چه زندگی تو داری؟ خیلی بده، بدیاش مال منه، ولی این تقدیر خداست، نه خدا این خرابکاری رو تقدیر کرد بر من، خرابیاش مال منه، ولی این که من فعلا خواستم، تو این شرایطم خدا خواسته، درسته؟ حالا انشالله توفیق بشه ادامه میدیم انشالله. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. امیرالمومنین علیه السلام نشستن، حضرت سر مبارکشون رو پای حضرت خوابیدن، البته خواب حضرت فرق داره با خواب ما، خورشید میره، غروب میکنه، ما میگیم حضرت نمازشون قضا شد، پیامبر به خورشید اشاره میکنه برگرد، تو امیرالمومنین نماز نخونده، تو حق نداری غروب کنی. میشه رد و شمس که همه دیدن، همه تو تاریخ نوشته، درسته؟ یعنی خدا میتواند حتی اون چیزی که رفته گذشته اونو میتونه چیکار کنه؟ برگردونه. خدا جباره. جبار یعنی بسیار جبران کننده. خدا به همه نشون میده، میگه بنده رو بهتون نشون میدم، ببین آبروش میره، بدنامش میکنن، زندانش میکنن، ملامتش میکنن، ولی من میکشونمش بیرون، عزیزش میکنم، میبرم بالا، میشه یوسف. درسته؟ ما گاهی موقع اینطوری زندگی میکنیم، یا صاحب الزمان من که دیگه باختم، من که دیگه ورشکست شدم، من که دیگه آدم نمیشم. اصلا این حرفا رو بذارین کنار، من آدم نمیشم. خدا به ابراهیم میگه که این کار رو بکن، درسته؟ بعد به هسته عیسی میگه این کار رو بکن، بدم، درسته؟ یه دفعه این گل گل میشه پرند. ببین یادت باشه، اگه تو تخت بیمارستان بودی، دکتر گفت دیگه نمیشه برای این کاری کرد، این یه هفته دیگه تموم میکنه، به امام زمان بگو عمری بر من گذشت، من آدم نشدم، من به شما این اعتقاد رو دارم، الان بیان در من بدمین، من آدم میشم. من اگر لحظاتی قبل از مردنم من آدم بشم، آدم از این دنیا میرم. درسته؟ خور همینطوری بود دیگه، چقدر قبلش اومد. امام زمان علیه السلام نجات میده، دستگیری میکنه، درسته؟ و امام زمان میتونه همه اون چیزایی که رفته از آبرو همه رو برگردونه، میتونه یه کاری کنه مثل روز اول بشیم که از مادر متولد شدیم. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم، یه کارایی کردم من، یه گناهی انجام دادم، اصلا هیچ کسی نمیتونه درستش کنه جز شما، هیچ کسی نمیتونه جز شما، تو رو خدا بیان با در میونی کنین. همه رفتن جنگیدن، اصحاب جنگیدن، اولاد حضرت جنگیدن، همه به شهادت رسیدن، به تعبیر ما سفره جمع شد، کربلا جمع شد، تموم شد. اما یه نفر از میگه من باور نمی کنم جمع شد، من بابامو میخوام، من یه حرف سرم نمیشه. وقتی عصر عاشورا با آزاد میکنن، نمیخوره تشنشی خودش، کباب شده از تشنگی، میرن میبینن بالای سر پدرش نشسته، یه عبارت مختره دارم میگم، میگه دیدم حضرت رقیه، آمدن دنبال حضرت رقیه پیدا کنن، میگن دیدیم کنار پدر نشسته، بعد دست باباشو گرفته، این دست بابا رو گرفته، انگشتا رو باز کرده، لای موهاش میبره، با دست پدرش داره موهاشو شونه میکنه. آقا تو این بیابون چجوری پیدا کردی بابا تو؟ سر در بدن نداره، جسمی نداره که ببینی، اصلا جای تیری نمونده، اگه بود میزدند. من این کاسه آب دستم بود میامدم همینطوری بابا بابا میکردم، یکی به من گفت الیه الیه، بابا بیا این طرف، بیا عزیزم پیش خودم. بابا من نمیتونم تحمل کنم این زندگی رو. من همینطور که دارم عرض میکنم، شما بریم مدینه، اونجا یه قلبی هست، یه بزعی هست، بیرون این بدن دیگه نمیتونه تحمل کنه. حضرت صدیقه وقتی میان پیش پدرشون، لحظاتی قبل رفتن خیلی ناراحتن، حضرت یه چیزی در گوششون میگن، ایشون چهرهشون برمیاده، چی گفتن؟ گفتن تو سریع ترین کسی هستی که من ملحق میشه. پاره یه تن چقدر دووم میاره در جدایی از تن؟ درسته؟ حضرت رقیه نمیتونه تحمل کنه، شب میبینن تو خرابه صدا میاد، یه چیزی هی مکرر میگه، هی پدرشو صدا میکنه، پدرشو صدا میکنه. طاهر ابن عبدالله دمشقی گوید سر یزید روی زانوی من بود، سر پسر فاطمه در میان تشت. همین که شیون از خرابه بلند شد، دیدم سرپوش از طبق کنار رفت، سر بلند شد تا نزدیک بام قصر، به صوت بلند فرمود: اختی سکتی ابنتی، خواهرم این بچه رو ساکت کن، الان یه بلایی سرش بیاره. مادرش یکم گریه که از صداش بلند بود بیرونش کردن، گفت برو بیرون گریه کن. طاهر گوید: دیدم آن سر برگشت رو به یزید و فرمود: یا یزید، من با تو چه کرده بودم که مرا کشتی و عیالم رو اسیر کردی؟ یزید گفت: طاهر چه خبر است؟ گفت: نمیدانم در خرابه چه اتفاق افتاده، ولی دیدم سر مبارک حسین از تشت بلند شد و چنین و چنان. آن ملعون گفت: سر پدرش را برای او ببرید تا آرام گیرد. من طولانیش نکنم، من اینجوری عرض میکنم این سر رو براش ببرید تا زیارتش کامل بشه. بدن بابا رو زیارت کرد گودی قتلگاه، حالا میخواد باباشو زیارت کنه. دست مالی روی سر انداخته بودن، آن طبق را جلوی آن دختر نهادند. پرده از آن برگرفت، گفت: این سر کیست؟ میدونین چرا این سوالو کرده؟ اولا بدونید که اینو حضرت، یکی از اصحاب کور بود، حضرت رد شدن، اصحاب گفتن: تو چجوری میبینی حضرت؟ و گفت: این نوری که مشرقه، میشه از رقیه امام حسین علیه السلام نشناسه؟ نه. گفت: این سر کیست؟ برای چی سوال کرد؟ بابا تو رفتی سرت اینجوری نبود بابا، بابا لبت شکاف نداشت، دندونت سالم بود، بابا ابروت سالم بود، بابا کی با چوب زده بابا تو رو، بابا تمام سر و صورت تو خاکستر گرفته، کجا بودی؟ گفتن: سر پدر توست. سر را از میان تش برداشت، به سینه گرفت. یا ابتا، من زلذی خذبک به دمائک. بابا این صورتو کی برا درست کرده؟ بابا همه صورتت پر خونه بابا. بابا محاسن تو انگار تو خاک مالیدن. السلام علی الخد طریب. فنکبت علی تقبله و تبکی و تضرب علی رأسها و وجهها حتی تلعف ماها به دم. خودشو میندازه روی سر پدر، انقدر میبوسه، انقدر به سر و صورت خودش میزنه تا دهن بچه پر از خون میشه. اما دیگه ساکت میشه، هیچ صدایی نمیاد، میگه: سر میره این طرف، میره اون طرف. علی لعنت الله علی القوم الظالم و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب.